الله الرحمن الرحیم، بیان قساوت قلب و سخت دلی و علاج آن است و آن حالتی است که آدمی به سبب آن از آلامی که به دیگران میرسد و به مصایبی که به ایشان روی میدهد متأثر نمیگردد و شکی نیست که منشأ این صفت غلبه سبوعیت است و بسیاری از افعال ذمیمه چون ظلم و ایذا کردن و به فریاد مظلومان نرسیدن و دستگیری فقرا و محتاجان را نکردن از این صفت ناشی می شود و ضد این صفت رقت قلب و رحیم دل بودن است و بر آن آثار حسنه قدسیه مترتب می گردد و از این جهت اخبار بسیار در فضیلت آن وارد شده است. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند خدای تعالی فرمود که نیکی را از مهربانان از بندگان من بطلبید و در پناه ایشان زندگی کنید، به درستی که من رحمت خود را در ایشان قرار دادم. و اخبار و احادیث در مذمت قساوت قلب و مدح رقت آن بیشمار و مستغنی از شرح و اظهار است و علاج این صفت و ازاله قساوت و کسب رحمت در نهایت صعوبت است، زیرا که قساوت صفتی است راسخه در نفس که ترک آن به آسانی میسر نگردد و کسی که به آن مبتلا باشد باید به تدریج خود را از اعمالی که نتیجه قساوت است نگاه دارد و مواظبت بر آنچه آثار رحیم دلی و رقت قلب است نماید تا نفس مستعد آن گردد که از مبدأ فیاض افاضه صفت رقت شده ضد آن را که قساوت است برطرف سازد. دردا که دوش طاعت 30 سال خیش را دادم به می فروش و به یک جرعه بر نداشت.
لا حول ولا قوه الا بالله. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. خدا نکنه آدم اینجور باشه که یکی رو سرش ببرن من نگاه کنم، هیچ طوری هم نشه. هستن آدم اینجوری ها که شاگرد خوب ما رو در پاوه سرش بریدن اول انقلاب، احمد انصاری که شهدای مدرسه الان عکسش هست، دانشگاه خونده بود و درس طلبگی تو اون شبستان مدرس بود، احمد انصاری که الان یه خیابون طرفای گمرک و عباسی به نام انصاری هست، خونهشون اونجا بود. خیلی هم قیافه خوبی داشت، عکسش ها رو رفتی تو حیات ببینید، احمد انصاری. خب اون کسی که سر اینو میبره چقدر قساوت قلبه. من باور کنیم یه گنجش رو بخوان سرش رو ببرن نمیتونم نگاه کنم، یه مرغ رو بخوان سرش، گوسفند اگه بخوان سرش رو ببرن من نگاه نمیکنم، یعنی این مقدار حاضر نیستم اون رو نگاه کنم. وقت چطور اینا که آدم میکشن، این امثال بوش و اینا، واقعا اینا چی هن؟ اینا بشر هن. اینا بشر را نه بشر، نگه این بشر، اینا رو بگید بشر. در قرآن هم یه آیه هست که بعضی از قلب‌ها کل هجاره، یعنی مثل سنگ او اشد، بلکه بدتر است. چرا؟ برای اینکه النمنها یتفجر من حل انهار، برای اینکه از سنگ های آب میاد بیرون، اما از دل این به چی بیرون؟ گاهی تو کوه سنگ ها از وسط سنگ چشمه آب میاد. وقت این چطوری بشر اینجوره؟ خدا به ما توفیق بده که ما قلبمون تا آخر عمر سنگ نشه، کل هجاره نشه، حالت رقت داشته باشیم، عشق داشته باشیم، گریه داشته باشیم، سوز و گداز داشته باشیم. به الا اینا که قصیر القلبند خیلی بله موعظه میکنن اثر نمیکنه درش، روزه میخونن حال گریه نداره، محرم میشه با غیر محرم یکیه، محرمزونش با غیر محرمزون یکیه، فرقی نداره. این نمیشه. قلب آدم باید یه حالت نرمی داشته باشه. حالا چیکار کنیم قلبمون نرم بشه؟ راهش اینه که با خدا ارتباطی برقرار کنیم، گناه نکنیم، توبه از گناهان بکنیم، استغفار کنیم، شب و نصف شب پاشیم این دعا رو بخونیم، بگیم یا مقلب القلوب والابصار، که موقع تحویل سال مستحب آدم این دعا رو 366 مرتبه بخونه، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. یعنی خدا حال ما رو به یه حال خوبی برگردون. یه کسی که مقلب القلوبی، مقلب و اثاری، مدبر اللیل و نهار، این شب و روز رو الان از بیرش با خود الان داره، شبای بلند میشه، روزا کوتاه میشه، تا آخر برج آذر، الان تو آبانیم، تو آخر برج نو شبا بلند، از اول ده شبا کوتاه میشه تا آخر خرداد، شیش ماه شبا کوتاه میشه، شیش ماه شبا بلند، الان داره بلند میشه، از اول ده شبا کوتاه میشه آروم آروم. چیه این مدبر لیل و نهار؟ کیه؟ لذا یه آیه در قرآن هست، این اختلاف شب و روز یه دلیل برای اینکه خدا ما داریم. کی رو اینجور کرده؟ اینه کی میزونش کرده؟ کارخونه برق یه تشکیلاتی داره، بدون برق که نمیشه، که این چراغا تا برق نباشه اینجور روشن نمیشه، باید یه کارخونه باشه. شما میگه خودش همینطوری اینا روشن شده؟ باید یه کارخونه باشه. اون کسی که کلید میزنه شبا بلند میشه روزا کوتاه میشه، اینا کیه؟ باید اینا رو فکر کنید تا یقین کنید ما خدا داریم. این آیه رو گوش بدین، ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اصلا طلبا قرآن رو بردارید، هر چی خدا نشونه داره نوشته، و من آیاتهی منامکم باللیل. یه از راه های خدا شناسی که شب میخوابید صبح زنده میشی، شب میمیری صبح زنده میشی. چند دفعه ما در از اول عمر تا آخر عمر میمیریم و زنده میشیم، چون حدیث داره الموت و اخل موت، یعنی نوم و اخل موت، خواب برادر مرگه، کما تنامون همونطور که میخوابید تموتون، میمیری، و کما توی غزون، یعنی همونطور که صبح بیدار میشی توبعتون، در قیامت هم عقب میبیرون. تو صبح شما اخواب بیدار میشی، مردن هم همطور، بعد از مردن همه انبیای بزرگ به ما گفتن که یه همچین خبری هست. ها شیخ جعفر شوشتری 123 سال پیش اومد تهران زمان ناصرین شاه، این استاد متحری که حالا سپه سالار بود اسمش، نماز جماعت خوند تا نظام آباد بهش اختدام میکرد با اون جمعیت کم اون موقع، بعدم منبر میره. یه روزی ما رمضان بود، منبر بود، فرمودن بو کهنه میاد روز ما رمضان، همطوری لابد این دستمارش بو میداده، توریه کرده، مردم خیال کردن یک کسی سیگار کشیده روز ما رمضان، آتشی هی بنا کردن این برون برای نگاه کردن و سرصدا و همهمه و که کجا آتش بو کنه کجا، حال نمیدونن ها شیخ جعفر چی میخواد بگه، همش عقب آتش میگردن مردم، مجلس اصلا به هم خور ریختن مردم به هم که آتش بده، مثل که من یه سال اومدم تو اون شبستون دم بو کنه میاد، کسی هم نبود تو شبستون 47 سال بود، گفتم چی بکنه؟ یه وقت خودم یه کسی اومده سیگار کشیده آشغالش اون گوشه شبستون اومده خاموش کنه، درست خاموش نکرده، این به زیلوی مسجد گرفته و داره آروم آروم شروع به سوخته، که من زود رسیدم، اگه نرسیده بودم تمام فرشو میسوخت. مردم چقدر بی تربیت، تو مسجد اونم سیگار میکشه آشغالش هم تو گوشه مسجد میریزه که فرش مسجد بسوزه، من اینو دیدم. حالا قرار هاش شفر، بعد از مدتی هاشیخ جعفر رو منبر فرمو جعفر کذاب، خودشو گفت جعفر کذاب روز ما رمضان به شما میگه بو کهنه میاد، همه تون باور میکنیم، مسجد رو به هم میزنین، 124,000 پیغمبر میگه قیامت ها، آتیش ها، جهنم ها، باور نمیکنیم، چنان منقلب شدن مردم. جعفر کذاب یعنی خودم میگه بو کهنه میاد، اونم کی میگه؟ روز ما رمضان، روز ما رمضان که سیگار میشه، معذاله شما مسجد رو به هم زدین، عقب آتیش گشتین، احتمال دادین که واقعا 124,000 پیغمبر اومدن گفتن قیامت هست، جهنم هست بهش، چرا باور نمیکنه؟ اصول عقاید رو درست کرد. حاصل صحبت که ایشون خوندن اینه که قساوت قلب یکی از بدبختی هاییست که بعضی دارن، آدم میکشه میره توی خونه دوزه، اهالی خونه رو میکشه، طلاها رو بر میداره میره بیرون که میره گیر میفته، بدبختی، هم کشته هم چیزی هم گیرش نیمد. مرتب میگن افرادی میرن برای دزدی سرقت توی جواهر فروشی، میره جواهرها رو بر میداره بعد بیرون گیر میفته، بدبختیه دیگه. آدم میکشن، اسلحهشون رو میگیرن، زندان میبرن، اعدامشون میکنن، مالشون رو میگیرن، خسرت دنیا. اینا قساوت قلبه. یه کسی حاضر نیم مورچه رو، آقای تهرانی استاد اخلاق در قوم، من خدمتشون رسیده بودم، اگه وقت مشهد مشرف شدید برید بهشت رضا بپرسید قبر حاجی میرزا کجا، وصیت کرده منو تو حرم مشهد دفن نکنید، ببرید پلو فقرا بهشت رضا. یه جایی هم دفنش کنید خاکه، اونجا که سنگه نه، گله نه، یه جایی مخصوصه که خاکه، گفته سنگم برام نذارید به خاکش. یک فضای معطری هم هست، نمیدونم اونجا چیه. از اولیا بود آجاتره. در اونجا یه روز میره سبزی خوردن میخره، بعد که سبزی میبره منزل میره پر مورچه است. هار ناراحت میشه که این مورچه حالا بی خونه زندگی میشن، اینا خونه دارن، زندگی دارن، آذوقه دارن، یه مدتی برای خودشون آذوقه تهیه کردن اونجا، حالا اینا کجا برن زندگی کنن؟ برمیداره سبزی ها رو میبره پس میده. سبزی روشه میگه آه این سبزی ها که تازه است، شما چرا پس بولید؟ برمیدن بله تازه است، اما این مورچه ها بی خونه زندگی هست، بذارشون همونجا که به من دادی مورچه ها برن سر لونه شون. این رحم دله. میازار موری که دانه کش هست که جان دارد و جان شیری. یکی حاضر نیه دونه مورچه از خونه زندگیش دور بشه، یکی هم سر آدم میبره. اونی که سر میبره قساوت قلب داره، اینا جهنمی هست. اونی کسایی که دلشون رحم داره، حاضر من یه گربه امسال نو از کجا میدونست افطار سحر مرتب میاد پشت در اتاق مارم سحری هم میخورد، بله وقت دیگه اون موقع نمیاد، اما نمیدونم از کجا میدونست که اینم حالا روزه میگره. چی بود؟ گربه خوبی هم بود، خیلی هم خجالتی بود، در وام کردم تو نمیاد، اما پشت ده. در اتاق وام کردم چی بود بفرمایید، هیچ چیزی نمیاد. منزل ما خیلی مقید، قشنگ براش غذا تهیه میکرد و میذاش افطارش میخورد، میاد سحر همون موقع که ما سحری میخوریم هم میاد کلش هم به در میزد، ما میفهمید اومده، اما تو نمیاد، نمیدونم خجالتی بود مثل اینا که تازه عروسن ها سر روشون نمیشه بیان پر مادرش. خلاصه منزل ما براش غذا میذاش، بعد ما رمزون بیگه افطار سحر نمیاد، عجیبه، وقتش عوض شد. چیه این حیوان ها چیزایی میدونن مثل این برتب، هرچی هم تعارفش میگردیم بفرمین حسابی بفرمین میگفتیم، ما بی احترامی نمیکردیم، پیش نمیگفتیم، این چیزا نمیگفتیم. بعد آخه حیوان ها بر... یه دایی داشتم انقدر عجیب بود، یادم الان 34 سال فوت کرده، شاید 30 سال قبل از اینکه امام تشریف بیارن، یه چند روز قبل فوت، پدر همین دکتر حسن حبیبی، بله به جز شورای انقلاب فرنگی و یه وقتا معاون بود سابقا، حالا کناره، پدر ایشون خیلی عجیب دل رحم بود، درس خوندن بود، درس طلبگی خونده بود، بازاری بود. یادمه که قشنگ همون بشقابی که برای بچه‌هاش می‌کشید برای گربه می‌کشید، گوشت می‌ذاش، برنج قشنگ، روغن حسابی قشنگ. گفت اینا بیه. مادر بزرگم که مادر او بود عصبانی شده بود از دست گربه، گربه رو می‌ذاره توی کیسه می‌بره می‌ذاره میدون اعدام. من یادمه من 17 ساله بودم، این قصه مال اون موقع. سر سفره تعریف می‌کرد خوشحال که من گربه رو امروز بردم انداختم میدون اعدام، میدون محمدی، از یه میگفتن اعدام آره میدون محمد بالای چهارم مولوی، خوشحال که مقدس این گربه راحت. همین که داشت میگفت گربه گفت ماو وارد، گفت خاک بسرم یه کجا اومد، عجیبه ها، گربه رو راه دورم ببری بندازی میاد، من میام این از کجا بلدم. حالا امتحان کنی گربه رو توی کیسه بذاریم ببرین یک مسافتی شهید محلاتی بر اون تعمه ها میاد، حالا تو کیسه گذاشتی این نمیبینه کجا به کجاست. بخوام نمیبینم واقعا این حیوانا چقدر باهوشن. و کسانی که گربه رو اذیت کردن به جزای خود رسیدن. بعد یه کسی بود گربه رو می‌خرید 10 تومن تو خیابون استانبول، یه کارخونه آورد و 40-50 تا هر کی گربه می‌برد بهش میداد 10 تومن می‌گرفت، گربه رو تو ماشین می‌انداخت پوستش از اون ور در می‌اومد، پوستش رو می‌فروخت برای لباس. آقا به فلاکتی افتاد، به بدبختی افتاد. میان حیوانات هر حیوانی را آدم اذیت کنه اینجور، گربه نمیم چجوریه، هر کی گربه رو زده اذیت کرده به جایداد خودش. یه وقت یه گربه مقید به پدر شکل از علما میامد میشه اونجا، این عالم یه رو ناراحت شد، با یه چوب زد اینجای گربه، یه قدری خارشیده شد، گربه هم رفت. بعد یکی از اجنه آمد پیش اون عالم گلگی کرد، گفت ما یه روز آمده بودیم، یکی از ماها اومدن در مجلس درس شما، شما معلوم شد که جن به صورت گربه گاهی وارد میشه. تشک کرد به اشکال مختلف، گاهی اجنه به صورت گربه میان، شما خیال میکنی این گربه است، به حال اینکه این جنه، اینجاش به این صورت میاد. این جن به صورت گربه اومد و عالم نمیدونست این از اجنه است، و این اجنه شکایت کردن به اون عالم که شما چرا ما رو زدیم. بله، حالا یه قصه هم بگم، این جوانهای خود خستگیشون داره. یکی از اجنه، یک شخصی قوز داشته، دلو را میرد. من قدیم یادم پیر مرد، یادتونه 50 سال 60 سال پیش کوچه ها پیر مردای خمیده پیدا میشدن که اینجاشون هم قوز داشت، الان نی. یه وقتی هم یه شعری تو کتاب نوشته بود، تازه جوانی ز سر ریشقند، گفت به پیری که کمانت بشن، نه که دلو شده بود مثل کمان، شوخی کرد با این پیر مرده، گفت این کمانت چند میدی؟ پیر بخندید و گفت ای جوان، چرخ تو را میدهد این کمان. یعنی روزگار تو هم پیر، ولی حالا کسی پیر نمیشه، برکت از عمرام رفته. چون به نماز مردم اهمیت نمیدن، روایت داره کسی که به نمازش اهمیت نده، اول وقت نخونه، به 15 بلا مبتلا میشه، یکیش برکت از عمرش میره. الان برکت از عمره رفته، یعنی کسی توی مجلس 80 سالش باشه این دیگه خیلیه. ما یه وقتی لواسون بود، طلبه بودم، 63 سال پیش که سفر اولی که من لواسون رفتم، ساعت 12 ما رمزون رو من برمیرم، 12 شب مجلسی تو باقا بود و این درختایی بود که سرازیر میشه، اسمش چیه؟ بید مجنون، استخر آب، نهر آب، یک صفایی. دو سه نفر منبر میرفتن، 12 دیگه به من نوبت من بود، من تا یک بعد شب یک صفایی داشت، منم خوششون میاد، من جوان بودم و صحبت میکردم براشون. 63 سال شد، از 3 سال پیش منده اونجا صحبت میکردم. آشقسنی بود لواسانی، پیش نمازشون بود، قیافه آیت اللهی داشت، فوت کرد. آقای علوی بود، اونم فوت کرد. اینا منبر میرفتن، بعد من میرفتم یا الله میگفتم. بعد که میادیم منزل دیگه باشه سحر میشد، شبا کتاب بود، مارمزون بود، تابستون بود، ما دیگه تا منزل میدونیم یک کنیم دو بود و یواشاش سحری بود و آره اونجا یه رو محرم بود، من 4 حل منبر میرفتم در لواسون، محرم غیر محرم، 4 تکه داره رودبار، نمیدونم اینجا از لواسون بود و کسی هست یا نه، محله کلون، محله فلان، 4 تکه بنده منبر میرفتم، صبح و عصر و شب و همطور 4 تا منبر میرفتم. اون وقت اونجا ظهرا نهارشون خصوصی بود، ولی شبها عمومی بود، شبها همه شام میخوردن، ولی روزا یه 50 نفر 60 نفر شیوخ پیر مردم، من هم چون آخوندشون بودم این بالا میشستم. حالا من 19 سالم بود یا 20 یا 19 میشستم، دور همه پیر مردای بیشتفید و کراهای پوستی و ریشای بلند و شال و قباهای اینجوری و کت شلوار نبودمون. یه حاج نورالله بود اون پایین نشسته بود، گفتم حاجی بیا بالا، تو ما چرا اونجا پایی نشستی؟ گفت بعد ما بچه ها بیام اون بالا، اون بالا بالا بزرگتر هاست، 80 ساله میگفت بعد ما بیام. دیدم راست میگه، 150 140 120، حاج جعفرقلی 150، ما دیدیم اینا رو، 80 ساله میگفت ما بچه ها بعد بیام اون بالا، اونجا مال بزرگتر هاست. اینم یادگاری، اینم بگم بعد نیچلبه ها موعظه است. من خسته شدم از پلو، شب پلو، زور پلو، حالا قم به نون و ماست و اشکنه و اینا عادت کرده بودیم، آب خیار و اینا، حالا زور پلو، شب پلو، صبح هم از این نون کلوفتای دهات، نون پنیر، کلافه شد، نه خاکشیری، نه آشی، نه هیچی. هفتم هشتم محرم زیر کرسی، برفم شدید، سرما، کرسی های اونجا هم هفتگی آتیش میکرد، تو زمین یه متر میکندن، خاک زغال تو زمین میریختن، از بس سرد بود، منقل نبود. اون وقت یه هفته به هفته خاکه رو خاکه میکردن، باز خاکه میریختن، باز هم آتیش رو داغ و عالی، برف هم تا بیولوی در اتاقا رو گرفته بود. من تنها تو اتاق بودم، گفتم خدای من از پلو خسته شدم، اگه بشه یه آشی برای ما برسه خوبه، به هیچ کی نگفتم، بودم خدایا موسا نمک آشتم از من، اینا موعظت، من از خدا چی خواستم؟ آش. آقا زور که شد ما اینجا نشسته بود، پلوها رو گذاشتن، میخواستیم شروع کنیم، از اون دور یه بادیه کعبدار، پیرمرده یادشون، یه بادیه مسی بود، پایه داشت، دورش کندکاری بود، میگفتن کعب، دایتونه کعب، ما داشتیم خونمون زمان پدرم، الان نداریم، سنگین هم بود، یعنی سنگینیش سه برابر کاسه مسی های حالا. دیدم داره میاد سفید کله از دکون مسگری مسکین تازه آوردن، اومد نزدیک من. دیدم بچه آش پیاز داغ، نعنا داغ، روغن عالی. گفتم مارو کی آش؟ گفت مارو شما. گفتم کی داده؟ گفت یه زنی برای شما فقط پخت. حالا اگه گفته بودم آش برام بپسین، میگفتن آقا ببخشید یادش اومد، یا میگفتن این آقا همش ارد میده، یه آش برام درست کنیم. آدم به خدا بگه بهتر نی؟ ما اینو یاد بگیرید، همیشه هر کاری داریم به کی بگیم؟ به خدا. خدایا آش میخوام. همون زور آش رسید. اینم از چیزاییست که عجیب بود واقعا. من دیگه دست به پلو نزدم، آش خوردم. آش خیلی عالیه، آش خوب، آش سبزی خوب داره. من یه چیزی هایتون بدم بعد نین، سبزی آش نریزین تو آش. بعضی ها تره و جعفری یه خودم برگ چغندر یا استناد میریزن، نه سبزی پلو بخرین، نصفشو به برنج بزنین سبزی پلو بخورین، نصفش هم بریزین تو آش. انقدر آشش خوب میشه، شیوید داره، همه چیزایی که تو سبزی پلو ها اینو خورد کنین. البته یه خودم برگ چغندر فصلش الان مثل که استناد اومده، استناد بریزین، برگ چغندر بهتره، شیرین میکنه آش. یاد گرفتین سبزی آش نخرین. چی بخرین؟ این از من افشا بگید. سبزی پلو بخرین، نصفشو به برنج بزنین یه رو، نصفش هم به آش بزنین یه خوردم. آش هم یه هفته ای میذاری خنک می توی اخشار، هر وقت میخوان یه ملاقه برمیدارین پیش از غذا میخورین. یه وعده بخون همش آش بخورین خوب نیست، برای پیر مرد خصوصا. یه خورده آش میخورین بعد غذای دیگه. علایال من دستور غذا میدیم، همه چی قاطی پاتی، حرفای من قاطی پاتیه. دستور غذا میدیم، بله تباوت میکنیم، خاکشیر میدیم. بله خاکشیرم بگم شیرینه. من هر کی کس حالش خوب نگم خاکشیر بخور. یه روز حاج آمده تهرانی که مسیح بزرگ پسر آیت الله میذاره تهرانی، پدرش تازه فوت کرده بود، رسیدم تو این کوچه بهش گفتم منظرشون این محل بود. گفتم چطور حاج آقالتون؟ این میخواست بگه از روی که پدرم فوت کرده من حالم خوب نیست. من حواسم نبود که ایشون چی میگه، حواسم به یه جا رفته بود، نفهمیدم ایشون میگه از روی که پدرم، خیال کردم میگه سرما خوردم. گفتم خاکشیر بخور. این میره به یکی میگه من به پلانه میگم پدرم مرده، میگه خاکشیر بخور. آره خاکشیر هم برای پیر مرده خوبه. هفته دو روز خاکشیر، آب لیمو هم بریزیم و آب داغ بخورین. گاهی هم با عسل بد نیست. خاکشیر یک مسئله بی اذیتیه، مسئله های دیگر رو بعضی دکترها من میکنن، ولی خاکشیر رو هیچکی اشکال نمیکنه. خارجی ها میبرن آقا، دواهای خوب ما رو دارن خارجی ها میبرن. خاکشیر گرونه، صادر میشه. تمام مثلا ترنجبین چقدر گرون شده. ترنجبین هفته یه روز خیس کنید به آب گرم، پیر مردا صاف میکنن بخورید. بلد اینت مزاج خوبه، غذا رو خوب بجوید. اینا دستورات طبی، اگه میخواد دکتر نرید مریض نشید، باید اینا که من میگم گوش کنید. هفته دو روز خاشیر، یه روز ترنجبین، عرض کنم سبزیجات، گل سرخ هم بعد نی بخرین. گل سرخ، یه گل سرخی است که مربا میکنن ترکا، یه گل سرخی است که تو آب خیار میریزن. اون گل سرخو مال کاشونه، بگید به عطارای قدیمی دارن، بگید گل سرخی که مال آب دوغه اگه داری بده. اون وقت اینو میسابن تو خونه زنا، دوغ میکنید میریزید تو دوغ. یه موصل هم اینه، عجیب موصله. موصلای دواخونه رو نخورید، موصلای خارجی رو نخورید. گل سرخ، ترنجبین، خاکشیر، اینم تبابت که امشب براتون کردم، آشم گفتم، سبزی پلو. اینو برید تو خونه به زنا بگید امشب. حالا آشی که درست کردین اگه خوشمزه شد، یه قاشق به نیت من بخورین که به ثواب برسید. خب بس دیگه. بله از خدا بخوایم که خدا ما رو قلبمون رو نرم بکنه، مهربان بکنه، حیوانات رو رحم کنیم، حیوان رو اذیت نکنیم، گربه رو اذیت. یه کسی موش آتیش زد، من یادم، موش اومده بود لباس زنش جویده بود، موش رو در 50 سال پیش نفریخ کبری زد ورش کرد تو کوچه. این موشه میسوخت و جیجیر میکرد تا سوخت داره. دو تا پسرش منافق شدن، عروساش منافق شدن، فرار کردن از ایران. الان نه از عروسا خبر داره نه پسرا، نمیدونه عروسا رو کشتن، پسرا زندن یا نه. میشتستم باشه الان زنده، 80 سالش. دو پسر منافق، پسرا دبیرستان، قیافه های خوب، اما چون موش آتیش زد، من گمون کنم این به جزای این که این موشو، آه چرا موشو خود میخواستی برش کنی بره تو کوچه. اینا قساوت قلبه. کسی که قسی القلبه اینجوره، این موش گناهی داره، این موش که نمیفهمه که. بس آقا مسئله شرعی بخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، منفعت کسب. اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند. آیه تبریزی، آیه سیستانی و آیه نوری می‌فرمایند که اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.
برای یه زمین وقفه، وقف اولاد ذکور کرده زمین کشاورزی رو، حالا ورثه از اون زمین استفاده میبرن، باید خمس بدن. بله بله، یه وقت هستش که زمینی رو وقف میکنه، میگه زراعتش رو خرج روزه امام حسین علیه السلام بکنید، نمیگه اولاد من استفاده کنن، برای حسینیه خرج کنید، برای مسجد خرج کنید. اونا خمس نداره، منافع او مال اینا نی، مال حسینیه است، مال مسجده. اونا دیگه خمس نداره، اون یه مسئله دیگه است. یکی دیگه هم بخونید باشه.
اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد، ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوهی به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.
واسه این گدها راحتن، خمس نباید بدن، چون مردم بابت صدقه بهشون میدن، اینا اگه زیاد بیارن خمس نده. بله، اگر درختی رو شما باقی درختی رو دادید و یه فقیری این قبول کرد، اون از محصول او زیاد آورد، محصولات او خمس داره. بسه حدیث بنویسی رو تخته از مواعظ العدلیه، پاک کردن تخته رو. فی مواعظ آی خودکار تشوله، فی مواعظ العدلیه. آقا این حدیث فی روح البیان، تفسیر روح البیان، تفسیرش قبل بوده راضیه، در کتاب خونم هست. این حدیث رو آقای حاج میتی جاودان پسر بزرگ هاشمود زاهد در این کتابش از اونجا نقل کرده. فی روح البیان، روی ان جبرئیل علیه السلام قال للنبی، فی روح البیان رویه ان جبرئیل علیه السلام قال للنبی علیه للنبی صلی الله علیه و آله قال للنبی صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی شکر لجعفر طیار. خدا میخواد از جعفر طیار تشکر کنه، چهار خصلت خوب داره جعفر طیار، خدا میخواد تشکر کنه. قال للنبی صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی شکر لجعفر طیار اربع خصال کان علیها فی الجاهلیه. زمانی که جاهلیت بود این چهار خصلت داشته، حالا هم که مسلمونه همون چهار تا رو داره. این جبریل اومده داره میگه ها پیغمبر که چهار خصلت داشته جعفر طیار قبل از اسلام، حالا هم که اسلام اختیار کرده همون چهار تا رو داره. خدا میخواد تشکر. اربع خصال کان علیها فی الجاهلیه و هو علیها فی الاسلام. قال نبی صلی الله علیه و سلم جعفرن انزالک، پیغمبر از خود جعفر پرسید بگو ببینم چیه اون چهار خصلت که جبریل به من گفته. جعفر گفت اگه نمیگفتی نمیگفتم، چون جبریل بهت گفته میگم، ناچارم بگم، بله نمیگفت. و هو علیها فی الاسلام، حدیثه که انقدر مزاحم علما بشین که زانوتون به زانوی عالم بچسبه. آره همیشه در مجالس جلو بری بشین، استفاده جلوس، عقب بشینید اونجور استفاده نمیکن. چه رو کباب باشه کجا میشینی بگی؟ همه میان لب سفره، هیچ اون عقب نمیشینه. بعضی اون بالا میگم چه اون بالا نشستی، اگه اینجا چه رو کباب بود اون بالا بودی. بعضی روزا میام درسه یه نفر اون بالا نشسته، میام انصافا بگو ببینم اگه اینجا چه رو کباب باشه تو اونجا میشینی؟ من بازاری ام بلدم حرف بزنم، اون رو خیال میکنم من آخوندم، نمیدونن من بچه بازاری بودم طلبه شدم. و هو علیها فی الاسلام قال النبی صلی الله علیه و سلم جعفرا انزالک. قصه رو پیغمبر به جعفر فرمود که جبریل اومده خبر داده به من چیه اون چهار خصلت بگو ببینم. فقال علیه السلام، فقال یا رسول الله، جعفر گفت، فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم لولا ان الله اطلعک علیها، اگه خدا تو رو مطلع نکرده بود من نمیگفتم. لولا ان الله اطلعک علیها لما اخبرتک، یعنی خبر نمیدادم لما اخبرت. این حدیث ها رو شب تو خونم میرین برای زن بچه تون بخونی. ولولا، بله، لولا ان الله اطلعک علیها لما اخبرتک، لما اخبرتک بها، لولا ان الله اطلعک علیها لما اخترتک علی بها، لما اخترتک لما اخترتو، چون همزه وصله بخونی لمخ در تو کبه ها. اولش اینه، ما شرب تل خم قطو، در عمرم شراب نخوردم، نه زمان جاهلیت نه بعد. یک، ما شرب تل خم قطو، چرا؟ لعنی رأیتها تزیل العقل، برای اینکه عقل آدم زائل میشه. لعنی رأیتها تزیل العقل، قطو با تای دست داره، قاف و تای دست، یعنی هرگز، قطو. لأنی رأیتها تزیل العقل و انا الا ان ازید فیه احوج، من بیشتر محتاجم که عقلم رو زیاد کنم. اولی که زیاد کنم بیام شراب بخورم کم کنم؟ ما باید هی روز عقلمون رو زیاد کنیم. جعفر میگه بیام حالا اولی که عقلم رو زیاد کنم شراب بخورم عقلم کم بشه. و انا الا ان ازیده فیه، باید بعد ازاد داد یزید و ازید، و این ازید متکلم وحده است، واقعا ازیدم و ان ناصر الا ان ازیده فیه احوج منی، یعنی احتیاجم بیشتره، الا ان ازیله، تا اینکه او رو زائل کنم. و ما اول تو سنمن قطو، بتم نپرستیدم، اول شراب نخوردم در عمرم، دوم بت نپرستم. بی خود نیست، تو بال بهش دادن دیگه، پرواز میکرد تو بهشتم، جعفر طیار پرواز میکنه. و ما عبدت و سنم، سنم با ساده یعنی بت، سنم بت و سنمی بت پرست، یا وسن بت و وسنی بت پرست. و ما عبدت و سنمن قطو لعنی رأیته لا یزر ولا ینفع، برای اینکه دیدم بت نه فایده داره نه نفعی داره، چی بت ببرستم جماده. و ما عبدت و سنمن قطو لعنی رأیته لا یزر ولا ینفع، و ما زنیت و قطو، زنام نکردم، و ما زنیت و قطو لغیرتی علی اهلی، برای اینکه غیرت داشتم بر اهلم، داشتم زنا بکنم یکی هم بیاد با زن من، غیرت بر زن بچه‌ام سبب شد که من این کارو نکردم. بعضی بی غیرتن، پلو زنشون هم برن ناراحت، زمان طاغوت اینجور بود دیگه، حالا خوب نیست آدم به شاه فحشا کنه، چه گنده کاری بود زمان طاغوت، چه گنده کاری بود، بی غیرت بودن دیگه. لعنی رأی، بله، و ما زنیت و قطو لغیرتی علا اهلی. چارم، و ما کذبت و قطو، هرگز دروغم نگفتم، پس شراب نخوردم، بت نپرستیدم، زنا نکردم، دروغم نگفتم. و ما کذبت و قطو لعنی رأیته دناء، دیدم دروغ گفتن پستی و فرومایگیه. آدم دروغو آدم پستی، آدم حسابی دروغ نمیگه، این دلالت میکنه بر پستی و فرومایگی طرف. و ما کذبت و قطو لعنی رأیته دناء، با همزه است، اه، یه دندونی دوتا میذارید یه همزه کوچولو بلاش میذارین، ندیدیم میگن دنی، دنی آدم پست رو میگن، دناء. آقای رمضانی ترجمه میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. جبرئیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گفت، اللهم صل الله علی محمد، رسول خدا را گفت چهار صفت در جعفر ابن ابی طالب بود که هم در زمان قبل از اسلام داشت، که هم در زمان قبل از اسلام داشت هم بعد از اسلام، و آنها را خداوند پسندیده. رسول خدا صلی الله علیه و آله از جعفر پرسید آن صفات چه بود؟ گفت یا رسول الله، اگر خداوند تو را بر آن واقف نمی ساخت، اگر خداوند تو را بر آن واقف نمی ساخت من شما را خبر نمی دادم. یکی این بود که من هرگز شراب نخوردم، چون دیدم که عقل را می برد و من به زیاد کردن آن نیازمندترم تا به از بین بردن آن، و هرگز بت نپرستیدم، زیرا دیدم نه زیانی میتواند برساند و نه نفعی و هرگز عمل منافی عفت انجام ندادم چون نسبت به اهل بیت خود غیرت می کردم و هیچگاه دروغ نگفتم زیرا آن را پستی و فرومایگی می دیدم.
یخشی بفرمیم.
Gabriel said to the Prophet, peace be upon him and his progeny, four qualities were in Ja'far, son of Abu Talib, that he had before and after Islam, and God has accepted those. The Prophet of God asked Ja'far, and he said, O Prophet of God, if God hadn't sent this unto you, I wouldn't have told you. I wouldn't drink alcohol because I saw it takes away intellect, and I am in more need of that than the destruction of it. And I didn't worship idols because I saw they could neither benefit nor hurt me, and I didn't have any dishonorable intercourse because I had respect of the dignity of my family, and I didn't ever lie because I saw it as a shameful and dishonorable action.